اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنونده های گرامی سلام، صبح شما بخیر. امروز پنجم ماه نوامبر سال 2021 میلادی است و من نسرین محمود عزیزی میزبان برنامه هستم. قبل از اینکه گزارش ها و مطالب برنامه صبح امروز رادیو آشنا را پیشکش کنیم، همکار ما میرویس رحمانی تفصیل اخبار را به توجه میرساند.
سلام شنونده های عزیز، صبح بخیر. همه اعضای زن مجلس سنای امریکا خواستار اقدام فوری جو بایدن رئیس جمهور این کشور به خاطر حفاظت حقوق زنان در افغانستان شدند. 24 سناتور زن به شمول اعضای جمهوری خواه و دموکرات با ارسال نامه‌ای به جو بایدن از حکومت امریکا خواستند تا یک طرح بین الوزارتی را به خاطر حفظ حقوق سیاسی، اقتصادی و اجتماعی زنان و دختران افغان تهیه کند. در این نامه که روز پنجشنبه به رئیس جمهور بایدن ارسال شد، همچنان آمده که بر اساس این طرح امریکا باید در سازمان‌های بین المللی چون ملل متحد طالبان را حسابده قرار دهد. این نامه می افزاید که خروج امریکا از افغانستان دستاوردهای زنان و دختران افغان را که با دشواری به دست آمده بود با خطر مواجه ساخته است. سناتوران امریکایی در نامه‌شان به جو بایدن گفتند که عدم موجودیت یک حکومت مشروع و نیروهای نظامی به خاطر حفاظت از زنان و دختران افغان آنان را در معرض حمله رژیم طالبان قرار داده است. این 24 سناتور زن افزودند که حکومت پیشین افغانستان با وجود برخی کاستی ها بر اساس قانون اساسی عمل می کرد که در آن بر احترام به حقوق بشر و حفظ آزادی های زنان و دختران تاکید شده بود. این سناتوران گفتند که آنان از هر تلاش حکومت امریکا به خاطر حفظ مشارکت با مردم افغانستان که علیه حاکمیت طالبان مقاومت می کنند حمایت خواهند کرد. هبت الله آخوندزاده رهبر طالبان به فرماندهان این گروه دستور داده تا صفوفشان را از وجود افراد نامطلوب پاکسازی کنند. ریاست عمومی اداره امور طالبان روز پنجشنبه بخش‌های سخنرانی ملا هبت الله را در توییتر نشر کرد که بازتاب دهنده نگرانی وی از وجود افراد خائن و نفوذی در صفوف این گروه است. در یکی از این پیام‌های توییتر نگاشته شده که هر قمندان طالبان مکلف است تا افراد نامطلوب را که امید اصلاح آنان وجود ندارد از صف خود بیرون کند. ظاهرا این سخنان رهبر طالبان در مدرسه حکیمیه قندهار ایراد شده است، جایی که وی به گفته طالبان چند روز پیش برای نخستین بار در انظار عامه ظاهر شد. طالبان به تاریخ 15 اگست سال روان بر افغانستان مسلط شدند و گفته می شود که این گروه به خاطر گسترش نیرو و تقویت صفوفشان با جلب و جذب تندروان اسلامگرای متحد و طالبان جوان مدارس دینی پرداخته است. حدود 5 هفته پیش ملا یعقوب سرپرست وزارت دفاع طالبان نیز در یک پیام صوتی 15 دقیقه‌ای به جنگجویان طالبان گفته بود که افراد فاسد به خاطر رسیدن به اهداف شومشان یا به خاطر بدنام کردن طالبان به صفوف این گروه وارد شدند. ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ایران میگوید که کشورش در مذاکرات هسته‌ای با قدرت‌های جهان در دفاع از منافع خود هیچ عقب نشینی نخواهد کرد. آقای رئیسی گفت که او خواستار لغو تمام تعزیرات اقتصادی آمریکا علیه ایران است. او با اشاره به اثرگیری مذاکرات هسته‌ای با قدرت‌های جهان گفت که مذاکرات مد نظر حکومت برهبری وی نتیجه محور است. رئیس جمهور ایران افزود که کشورش میز مذاکرات را ترک نخواهد کرد، اما از منافع خود نیز به هیچ وجه عقب نشینی نمی کند. دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین امریکا کشورش را در سال 2018 از توافقنامه هسته‌ای با ایران خارج کرد، اما جو بایدن پس از انتخاب شدن به حیث رئیس جمهور امریکا گفت که او خواستار پیوستن مجدد واشنگتن به این توافقنامه است. مذاکرات غیر مستقیم ایران و امریکا به خاطر احیای این توافقنامه در ماه اپریل امسال آغاز و در ماه جون و پس از انتخاب شدن ابراهیم رئیسی به حیث رئیس جمهور ایران متوقف شد. از سوی هم فرانسه میگوید که هنوز در اقدام اداره بین المللی انرژی اتمی علیه ایران باز است. پس از آن که ایران از پیوستن مجدد این کشور به مذاکرات هسته‌ای در اخیر ماه جاری میلادی خبر داد، قرار است اعضای هیئت مدیره اداره بین المللی انرژی اتمی ملل متحد به زودی تشکیل جلسه دهند. قدرت‌های غربی در ماه سپتامبر طرح پیشنهاد یک قطعنامه به خاطر انتقاد از عملکرد ایران را در این اداره لغو کردند. این اقدام آمریکا، فرانسه، بریتانیا و آلمان در جلسه هیئت مدیره اداره بین المللی انرژی اتمی جلوی تشدید تنش‌ها با ایران را گرفت. ایران و اتحادیه اروپا روز چهارشنبه گفتند که قرار است تمام جناح‌های شامل در مذاکرات هسته‌ای در 29 نوامبر در ویانا پایتخت اتریش حاضر شوند. آن کلیر لجندری، سخنگوی وزارت خارجه فرانسه، روز پنجشنبه به خبرنگاران گفت که ایران باید گفتگوها و همکاری با اداره بین المللی انرژی اتمی را از سر گیرد. وزارت خارجه آمریکا از اردوی سودان خواست تا تمام رهبران غیر نظامی و برگزار کنندگان اعتراضات را از حبس رها کند. این افراد پس از کودتای نظامی توسط اردوی سودان در 25 اکتبر بازداشت شدند. در میان این افراد عبدالله همدوک، صدر اعظم سودان نیز شامل است که پس از کودتای نظامی به رهبری جنرال عبدالفتاح البرهان در حبس خانگی به سر می برد. این کودتا روند انتقال قدرت سیاسی به یک حکومت غیر نظامی در سودان را مختل کرد و منجر به قطع کمک‌های کشورهای غربی به سودان شد. پایان خبرها.
تلویزیون آشنا دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa افغانستان دری و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
مشروع اخبار را از رادیو آشنا شنیدین. آن هم توجه نمایید به گزارش های این بخش. با وضع مالیات تازه و کاهش کمک‌های مالی و اساسی دولت، بسیاری از خانواده‌ها در عربستان سعودی به طور فزاینده متکی به کار زنان شدند. با انجام این کار، زنان در حال بحث روی یافتن جایگاه تازه برای خود در عربستان سعودی هستند، روندی که توسط برخی جشن گرفته می‌شود و توسط برخی دیگر در کشوری که هنوز به سنت‌های محافظه‌کارانه خود وابسته است به گونه مشکوک دیده می‌شود. گزارش آژانس رویترز را از لیلی محبیب عظیمی میشنوید.
اصفهان خالد در بازار اسوایلم در مرکز ریاض به سمت مغازه روان است. وی اندکه بعد درهای یک فروشگاه لوازم آرایشی را باز می کند که در آن 5 روز هفته به فروش لوازم آرایشی مصروف کار می باشد.
اصفهان خالد، من در باشرین.
اسم من اصفهان خالد است. 24 ساله هستم و از 2 سال پیش در بخش آرایش و فروش لوازم آرایش شروع به کار کردم.
با وضع مالیات جدید و کاهش سبسیدی های دولت، بسیاری از خانواده ها به طور فزاینده برای کار به زنان متکی شده اند. با انجام این کار، زنان در حال بحث برای احراز جایگاه تازه برای خود در بافت اجتماعی بسیار حساس و مشکل پسند کشورشان هستند. روندی که توسط برخی جشن گرفته می شود و برخی دیگر به طرز مشکوک در کشوری که به سنت‌های محافظه‌کارانه خود وابسته است آن را به تماشا نشستند.
با آزادی زنان در بازار کار، من انتخاب کردم با عنوان فروشنده لوازم آرایش کار کنم، زیرا احساس می‌کنم این بیشتر مورد پسند من است و بیشتر شخصیت من را تبارز می‌دهد.
از آنان زن مثل اصفهان خالد همه روزه در سرتاسر کشور حاضر می شوند کار کنند که صرف همین چند سال پیش این وضعیت غیر قابل تصور بود، اما اکنون به طور فزاینده تحت اصلاحات برهبری محمد بن سلمان ولی عهد عربستان سعودی برای مدرن ساختن دولت شاهی این کشور، اشتراک زنان در عرصه‌های مختلف برای کار عادی شده است. عربستان سعودی در زمان پیشرفت‌های خود را در زمینه زنان برجسته می سازد که از سوی غرب سوابق حقوق بشری آن مورد بررسی قرار می گیرد. از جمله سرکوب مخالفان که ده ها فعال حقوق زنان را به دام انداخت و قتل جمال خاشقچی خبرنگار در سال 2018 که هیچ یک از احزاب سیاسی یا انتخاباتی آن را مجاز نمی دانند. اصفهان خالد می گوید که با خانواده اش در یک خانه زندگی می کند و مغازه ای را انتخاب کرد که اکثرا مشتریان آن زن بودند تا به استقلال مالی وی کمک کند. او می گوید که به خودش افتخار می کند.
انا سعيده جدا انه انتاحت لنا الفرص في سوق العمل طبعا
من با عنوان زن در عربستان سعودی برای فرصت‌هایی که در بازار کار داریم بسیار خوشحالم. من صادقانه دوست دارم از نظر مالی مستقل باشم و از خواستن پول از خانواده‌ام جلوگیری کنم. با افزایش قیمت‌ها و مالیات این وضعیت دشوار شده است. من به خودم بسیار افتخار می‌کنم و به هر زنی که از نظر مالی مستقل است و برای رسیدن به خواسته‌هایش تلاش می‌کند افتخار می‌کنم.
برای مدت‌های مدید شمار کمی از زنان در عربستان سعودی کار می‌کردند و معمولاً با رعایت قوانین جداسازی جنسیتی که زمان سختگیرانه بود در بخش دولتی به عنوان معلم یا کارمند صحی مشغول کار بودند، لکن با محدودیت‌های ضعیف‌تر در اختلاط، رانندگی و برخی از جنبه‌های سیستم سرپرستی مردان، اکنون شرکت‌ها شمار بیشتر زنان را بیشتر از گذشته استخدام می‌کنند. این امر به ویژه در سکتورهای خصوصی، پرچون فروشی و مهمانداری صدق می‌کند. بخش‌هایی که در آن دولت طرح را در سال 2011 برای جایگزینی کارمندان خارجی ارزان‌تر با شهروندان برای مبارزه با بیکاری مردم عربستان که در حال حاضر 11% را تشکیل می‌دهد، روی دست گرفت.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
در حمله اخیر گروه داعش بر شفاخانه نظامی سردار محمد داود خان حداقل 19 نفر به شمول یک فرمانده ارشد گروه طالبان کشته شد. چرا بعد از سقوط کابل در اواسط ماه آگست گروه داعش حملات خود را در افغانستان شدت بخشیده است؟ داعش در افغانستان بعد از سقوط جمهوریت در پی چیست؟ همکار ما میرویس رحمانی برای یافتن پاسخ به این پرسش ها مصاحبه با اندرو ماینز، پژوهشگر امور افرادگرایی، انجام داده است که یک جا با آن گوش می دهیم.
با توجه به افزایش حملات داعش به دنبال سقوط کابل در 15 آگست، آیا به نظرتان گروه داعش در حال قدرتگیری و از ظهور مجدد در افغانستان است؟
بیچون و چرا میتوان گفت که گروه داعش در افغانستان در حال قدرتگیری و ظهور مجدد است؟ نشانه های وجود داشت که این کار به شکل دور از انظار آمد در طول سال 2020 آغاز شده بود. داعش در اگست سال گذشته میلادی یک عملیات پیچیده فرار از زندان را برا انداخت. بر رهبر کنونی داعش که سال گذشته به این سمت تعیین شد، وظیفه سپرده شده تا به دنبال متقبل شدن تلفات سنگین از سوی نظامیان امریکایی و افغان و در برخی موارد از سوی گروه طالبان در چندین سال گذشته، اکنون از مرحله قدرتگیری دوباره داعش نظارت کند. داعش از آن به بعد دست به عملیات های مرگبار زده، مثلا حمله بر اقلیت های چون هزاره ها. اخیراً شاهد افزایش حملات در جلال آباد و سایر مناطق ننگرهار بودیم که ممکن به اندازه حملات داعش بر مساجد شیعیان بزرگ و قابل توجه نباشد، اما حملات در ننگرهار پیامدهایی را ایجاد کرده که داعش به دنبال آن بود، یعنی حملات انتقام جویانه طالبان علیه غیر نظامیان در ننگرهار به ویژه سلفی ها. داعش با بکارگیری این استراتژی می خواهد بخش از جمعیت افغانستان را منزوی کرده و سرانجام از میان این افراد سربازگیری کند.
به نظرتان داعش در افغانستان به دنبال چیست؟ ایجاد خلافت و یا هم ایجاد یک پناهگاه امن به خاطر حمله علیه سایر کشورها؟
استراتژی بزرگتر داعش در افغانستان و منطقه که به نظر خلافت داعش شامل افغانستان، پاکستان، بخشای از ایران، مناطق در آسیای مرکزی و حتی هند می شود، تصرف و گرفتن کنترل یک منطقه است. همانگونه که در عراق و سوریه و همچنان بخشای از افغانستان چون در ننگرهار، کنر و جوزجان شاهد آن بودیم. اما طوری به نظر می رسد که رهبر کنونی داعش در حال حاضر روی تشدید حملات تمرکز دارد. داعشیان می خواهند پایه های خود را قوی کنند، سربازگیری کنند تا سرانجام به هدف نهاییشان که تصرف و کنترل مناطق است دست یابند.
از بین همه کشورهای منطقه و همسایگان افغانستان، روسیه و ایران بیشترین نگرانی را در مورد حضور گروه داعش در افغانستان ابراز کردند. به نظرتان چرا ترس مسکو و تهران از داعش نسبت به سایر گروه های دهشت افغان چون شبکه القاعده بیشتر است؟
این کشورها منافع ویژه در افغانستان و منطقه دارند. قسمی که می دانیم ایران نیروهای را در افغانستان منسجم کرده است. بنابراین ایران در پی حفظ منافع خود در منطقه است. روسیه از گسترش نفوذ داعش در مرزهای جنوبی خود نگران است. روسیه و ایران به گونه جدی نگرانند که داعش ممکن نه تنها سبب ایجاد مشکل در منطقه خواهد شد، بلکه مشکلات را در مرزهای این دو کشور نیز ایجاد خواهد کرد. سربازگیری داعش از تاجیکستان و ازبکستان در گذشته مایه نگرانی بزرگ برای روسیه بود و ادامه حملات داعش بر شیعیان در افغانستان ایران را تهدید میکند.
ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ایران اخیراً در ملاقات با شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان در تهران گفت که امریکا گروه داعش ایجاد کرده. برخی افغان‌ها نیز به این باورند. به نظرتان این نظریه یا مفکوره ایجاد گروه داعش توسط امریکا از کجا منشأ می‌گیرد و چرا برخی کشورها امریکا را در ایجاد و یا هم شکل گرفتن گروه داعش مقصر می‌دانند؟
این نظریه است که در مناطق مختلف مورد منازعه گسترش یافته است. ما شاهد آن در عراق و سپس در سوریه بودیم. این نظریه ها هیچ اعتبار ندارد. ما می دانیم که امریکا تا حد مسئول ایجاد شرایطی بود که عراق و سوریه را آسیب زد. اما عملیات های نظامی ائتلاف امریکا علیه داعش بسیار واضح است. امریکا منافع بزرگ در از بین بردن داعش دارد. ایالات متحده مسئول مستقیم ایجاد گروه داعش نیست، اما در برخی مواقع شرایط ایجاد آن را مساعد کرد. به گونه مثال اگر ما در عراق ببینیم، امریکا زندان‌هایی را ایجاد کرد که در آن افراد در بازداشت بودند که سپس در مقام‌های رهبری داعش رسیدند. نظریه ایجاد داعش توسط امریکا از همین جا آغاز شد. ما می‌دانیم که شاخه خراسان داعش در افغانستان توسط گروه داعش عراق و سوریه ایجاد شد.
اخیراً گزارش‌هایی از پیوستن نظامیان پیشین افغانستان به گروه داعش نشر شد. در یکی از این گزارش‌ها آمده که نظامیان پیشین افغانستان از ترس انتقام جویی و بازداشت و حتی کشته شدن توسط گروه طالبان به داعش می‌پیوندند. به نظر شما پیوستن نظامیان پیشین به گروه داعش تا چی اندازه میتونه در قدرت گرفتن گروه داعش نقش داشته باشه؟
در مورد پیوستن نظامیان پیشین افغانستان به داعش حداقل میتونم بگویم که بسیاری از نیروهای امنیتی و دفاعی افغان که به داعش پیوستند سابقه ای از سلفی بودن داشتند. عامل نارضایتی ها و ترس از کشته شدن را نیز نباید فراموش کرد. بله، برخی نظامیان پیشین افغان به داعش پیوستند، اما آیا اکثریت نیروهای امنیتی و دفاعی افغان به داعش خواهند پیوست؟ البته که نه، اما هنوز هم امکان پیوستن نظامیان پیشین افغان به داعش به شکل انفرادی وجود دارد. در مورد پیوستن جنگجویان طالبان به داعش باید بگویم که ما در گذشته شاهد آن بودیم و ترغیب جنگجویان طالبان به پیوستن به داعش بخش از استراتژی داعش است. اگر طالبان موضوعات را که داعش به آن به عنوان بدعت و الحاد می‌بیند به شکل نادیده بگیرند، با تهدید منزوی ساختن اعضای تندرو خود مواجه خواهند شد. شمار از اعضای تندرو طالبان در گذشته به داعش بیعت کردند و اگر عناصر تندرو در صفوف طالبان ببینند که اهداف ایدئولوژیک آنان توسط تحریک طالبان عملی نمی‌شوند، در آینده ممکن به داعش بپیوندند.
صبح را با رادیو آشنا آغاز کنید.
دیدبان جهانی حقوق بشر میگوید قوانین طالبان اکثر زمان را از فعالیت با عنوان امدادگر منع میکند که سبب بدتر شدن بحران بشری در افغانستان میگردد. در این حال امدادگران زن در افغانستان میگویند که این محدودیت بر روند امدادرسانی به زنان نیازمند تأثیر منفی میگذارد. توجه کنید،
دیدبان جهانی حقوق بشر در گزارش با اشاره به ممنوع شدن زنان امدادگر از کار در افغانستان گفته است که محدودیت‌های سراسری به معنی رسیدن کمتر کمک‌ها به خانواده‌های نیازمند به ویژه زنان سرپرست خانواده هاست. به گفته این سازمان، دفتر هماهنگی امور کمک‌های بشری ملل متحد توافقنامه‌ها بین نهادهای کمک رسانی و طالبان را در 34 ولایت افغانستان ترسیم کرده است که نشان می‌دهد کارمندان زن در کجا اجازه فعالیت دارند. دیدبان جهانی حقوق بشر گفته است که این سند را بررسی کرده و نشان می‌دهد که تا 28 اکتبر 2021 مقامات طالبان تنها در 3 ولایت یک توافقنامه کتبی دادند که اجازه فعالیت بدون قید و شرط به امدادگران زن را می‌دهد. در گزارش این دیدبان آمده است.
در بیش از نیمی از کشور امدادگران زن با محدودیت های شدیدی مواجه هستند، از جمله الزامات لازم برای همراهی مرد خانواده در حین انجام کار که انجام مؤثر کار را برای آنها دشوار یا غیر ممکن می کند.
با گفته دیدبان حقوق بشر، امدادگران زن در ولایت بادغیس اجازه کار ندارند و در ولایت های بامیان و دایکندی تنها اجازه انجام سروی را دارند. بر اساس گزارش در 16 ولایت مقامات امارت اسلامی طالبان گفتند که امدادگران زن با حضور محارمشان اجازه فعالیت دارند، اما در 11 ولایت دیگر تنها در بخش صحت و آموزش اجازه کار دارند، ولی در سایر برنامه های بشر دوستانه فعالیت آنها ممنوع است. در همین حال فعالان حقوق زن در افغانستان میگویند که منع کردن زنان از کار به ویژه در بخش امدادرسانی تأثیرات منفی بر تداوم کمک‌های بشری جامعه جهانی به افغانستان و دسترسی زنان به کمک‌ها می‌گذارد. زرقا یفتلی رئیس مرکز تحقیقاتی زنان و کودکان افغانستان به صدای آمریکا گفت که در نبود زنان امدادگر در نهادهای امدادرسان با توجه به بافت اجتماعی افغانستان شناسایی زنان نیازمند و رساندن کمک‌ها به آنها کار دشوار است.
پیشنهاد ما ایست که نهادهای بین المللی مدد رسان باید فشارهای بیشتر بالای طالب ها وارد کنند تا ای که طالب ها این محدودیت ها را از بین ببرند، رفع بسازند و زن ها بتانند بدون کدام ممانعت در تیم های مدد رسانی اشتراک داشته باشند و کمک های بشر دوستانه را به مردم آسیب پذیر و بخصوص بر زن ها برسانند.
خانم یفتلی همچنان از طالبان خواست که اگر اراده برای کاهش فقر شدید کنونی دارند، محدودیت ها را از زنان امدادرسان محلی در افغانستان بردارند. با این حال هیدربار معاون مدیر حقوق زنان در دیدبان حقوق بشر گفته است که اجازه دادن به امدادگران زن برای انجام کارهای خود بدون محدودیت موضوعی نیست که سازمان ها یا تمویل کنندگان برای کمک های بشر دوستانه شرط قرار دهند، بلکه یک ضرورت عملیاتی برای ارائه کمک هاست. لیلی یکی از کارمندان محلی کمیته سویدن برای افغانستان است. او گفت که در حال حاضر کارمندان زن با محارمشان در ولایت برای امدادرسانی می روند و روی این موضوع طالبان تاکید جدی کردند.
این یک مشکل جوشده برای کارمندان بخش اونا است که با محارم خود به او ولایت یا به او ساحات که برن امیم محارمشان از خود مصروفیت دارن، از خود کار دارن، درس دارن، پس تمام روز که همراه کارمندا یا همراه امو اعضای فامیل خود بگردن اینا از کار روزمره و درس و فعالیت خود عقب میمانن.
دیدبان حقوق بشر گفته است که بحران کنونی افغانستان مانند اکثر بحران‌ها بیشترین آسیب را به زنان و دختران وارد میکند. این سازمان تأکید کرده است که با توجه به تفکیک عمیق جنسیتی جامعه افغانستان، امدادگران زن نقش مهم در دستیابی و ارزیابی نیازهای زنان و دختران و زنان سرپرست خانوار دارند. طالبان تاکنون در مورد این گزارش چیزی نگفتند، اما پیش از این ذبیح الله مجاهد سخنگوی امارت اسلامی طالبان گفته است که به زنان اجازه کار در چوکات شریعت داده می شود و در این زمینه کار جریان دارد.
شنوندگان گرامی رادیو آشنا صدای امریکا، نشرات رادیو آشنا را در موج متوسط 1296، موج کوتاه 11575.0 و در موج 972 کیلوهرتز شنیده می توانید.
و این هم آخرین گزارش این بخش. سازمان گزارشگران بدون مرز میگویند که با مسلط شدن طالبان بر افغانستان دستاوردهای آزادی بیان و اطلاع رسانی به کلی از بین رفته و یا هم با دشواری های جدی روبرو شده است. رضا معینی مسئول بخش افغانستان و ایران این سازمان گفت که رسانه های زیادی اکنون در افغانستان به دلایل امنیتی، سیاسی و اقتصادی از نشرات باز ماندند. اما گروه طالبان میگوید که رسانه ها میتوانند آزادانه و با در نظر داشت ارزش‌های اسلامی نشرات کنند. در رابطه با آخرین تحولات در زمینه آزادی بیان پس از تسلط طالبان، حفیظ آصفی مصاحبه با رضا معینی مسئول بخش افغانستان و ایران سازمان خبرنگاران بدون مرز انجام داده است، اینک تقدیم می شود.
آقای معینی سلام به شما، خسته نباشین. آزادی بیان و مطبوعات وضع چندان خوب نداره. من میخواستم نظر شما را یک نظر کلی اگر پرتین در رابطه به این دو ماه و آنچه در آغاز طالبان تعهد کرده بودن تا امروز که میبینیم با چه دشواری های آزادی بیان و رسانه ها روبروست.
وضعیت آزادی اطلاع رسانی در افغانستان هیچ وقت وضعیت مناسب و خوبی نبوده در طی 20 سال گذشته. یعنی افغانستان همواره یکی از کشورهایی بوده که به گمان ما کشور مرگباری برای آزادی اطلاع رسانی بوده.
کاملا.
اما در دو ماه گذشته وضعیت به گونه دیگر تغییر کرده است. یعنی وضعیت به شکلی است که در اصل سه خطر عمده آزادی اطلاع رسانی و رسانه ها رو در افغانستان تهدید میکنه.
بله.
نخست نبود قانون و مشخصه قانونی یا دستور عمل قانونی در سراسر افغانستان. با آنکه طالبان یک به اصطلاح مقرره 11 ماده ای داده اند.
بله.
اما همین مقرره 11 ماده ای نیست که متناسب با آزادی اطلاع رسانی نیست، همین هم اجرا نمی شود. سپس وضعیت خود رسانه هاست که در بحران به سر می برند. یعنی از نظر اقتصادی، از نظر اجتماعی و از نظر سیاسی سه ضربه‌ایه که این رسانه ها خوردند. آزادی های عملشون کمتر شده، به همین دلیل نمی توانند بودجه یا آگهی یا امکانات مالی تهیه کنند برای کارشون. عملاً کارکنانشان تضعیف شده، به نصف تبدیل شده. و در آخر نیز خود وضعیت خبرنگارانیه که در هول و حراس هستند، در وحشت هستند. بسیاریشون کشور رو ترک کردن. بخش عمده خبرنگارانی که ما باشون صحبت میکنیم و ارتباط داریم، تقریبا اکثریت قریب اتفاقشون میخواهند کشورشون رو
و اضافه بر این جناب آقای ماینی، معذرت میخوام گپ شما را قطع میکنم، نصف از خبرنگاران و گزارشگران ما که بانوان و زنان بودن هم حالا هیچ گونه دسترسی به منبع کاری خود ندارن دیگه.
بله. ببینین، یک واقعیتی در افغانستان اتفاق افتاده است و آن این است که در طی 20 سال گذشته و حتی من میتونم برگردم به سالهای پسین،
بله،
همواره زنان در عرصه کار فعال بودند. یعنی بجز اگر ما آن مقطعه به اصطلاح جنگ رو در نظر نگیریم، آمدن مجاهدین و سپس طالبان به کابل که نخستین بار آمدن مجاهدین به کابل باعث قطع و فعالیت‌های مطبوعاتی شد و خانه نشین شدن زنان. این واقعیت رو فراموش نکنیم.
بله.
امتدادش در رابطه با طالبان بود، ولی پس از این ماجرا و پس از به اصطلاح حمله آمریکا، عملا در طی 20 سال ما نسلی رو آموزش دادیم. زنان در افغانستان همواره مورد تبعیض قرار داشتند، به دلایل اجتماعی، به دلایل سیاسی، به دلایل مردسالاری که حاکم بوده. اما به هر صورت بخشی از این زنان توانستند در رسانه ها فعال باشند و تلاش کنند. امروز این زنان از کار بیکار شدند. در بیشترین بخش های یا ولایات این کشور زنان نیستند، تقریبا ناپدید شدند در عرصه کار.
بله. افزون بر همه از اینا، در آغاز هم از مقرره هایی که شما نام بردین هم گفته شد که باید گزارش ها و آنچه در رسانه ها نوشته میشه از نظر گویا یک بورد نظارتی بگذره تا به گفته اونا دیده شود که آنچه در گزارش آمده و یا محتوای گزارش هست با منافع لی و حکومت طالبان در تضاد نباشه، خودش هم به اصطلاح یک نوع سانسور بر آزادی بیان مطبوعات است. درست است؟
واقعیت این است که سازمان گزارشگران بدون مرز یک نهاد بین المللی غیر دولتی است.
بله.
ما در رابطه با حکومت ها، گروه ها و نیروهایی که هستند ورای آنچه که سیاست میگوید عمل میکنیم. مسئله ما آزادی اطلاع رسانی است.
خب شنونده های عزیز، در اینجا میرسیم به پایان بخش اول برنامه ایصاب امروز رادیو آشنا. تا نیم ساعت دیگر که دوباره در خدمت خواهیم بود، وقت خوش به شما آرزو میکنیم.